أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم تارتن شخص ملتزم می شود فقیه که ماء القلیل به واسطه ملاقات با نجس و متنجس نجس می شود. بلا فرق ما بین این که ما مورود بشود یا ما وارد بشود. البته روایاتی که در تنجس ماء القلیل وارد شده است، آن روایات در صورتی است که ما مورود بوده باشد، که انسان مثلا دستش نجس بود و با اون دست نجسش را برد تو کاسه آب. اونجاست که روایت میگوید بر این که روایات میگویم که آب نجس میشود. یکی از اون روایات، چون که سابقا در نجاست ماء القلیل مفصل بحث کرده ایم، به عنوان فهرست عرض می کنم، صحیحه بزنتی است در باب هشتم از ابواب ماء المطلق، روایت هفتمی است. محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن احمد ابن محمد ابن عبی نصر قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذره، دستش نجس است، دست نجس را تو اینا میبرد، یعنی آب اینا. قال علیه السلام یکفی الإناء، آب اینا را بریزد، یعنی کنایه از این است که نجس شد، دیگر به درد نمیخورد اینا، این آب دیگر فایده ای ندارد، تعبیر متعارفی است. این روایت و نظایرش در مواردی است که ما مورود بوده باشد، ولیکن ادعا شده است در ارتکاز عرفی فرقی ندارد ما به این که نجس وارد بر آب بشود یا اون آب را وارد بر نجس بکنیم، فرقی نمی کند. بله، در اینا گذری بود، آب را ریختیم تو اینا، فرقی نمی کند. اگر گذر را داخل می کردیم با آب اینا نجس می شد، گذر تو ایناست، آب را وارد بکنیم بر این گذر، اون هم نجس می شود، فرقی نیست. مضافم بر این که در موسقه عمار چه وارد شده بود در اینا، در کیفیت غسل الإناء، اونجا امام علیه السلام فرمود آب اولی و دومی را باید بریزی و آب آخر بریزی به اینا دفعه دوم و دفعه سوم. با وجود این که اونجا آب وارد بر نجس بود، بر اینا ریختن می شد، ظاهرش گفتیم این است که این آب نجس می شود، ظاهر موسقه اینه. پس قائل ادعا می کند ماء القلیل فرقی نمی کند، وارد بشود بر متنجس یا متنجس بر او وارد بشود نجس می شود. بدون جهت ملتزم می شود این قائل، حتی اون غسلهی که متحره متنجس است، در اون غسل آب نجس است. وقتی که آب به مغسول رسید و نفوذ کرد به اون، نجس می شود خدا، چون که آب قلیل است. غایت الامر، چون که روایاتی در تطهیر به ماء القلیل وارد شده است، ما از اون روایات استفاده می کنیم ولو آب خودش نجس می شود، ولیکن وقتی که غسل تمام شد متنجس پاک می شود. گهرن اون مقدار از آب متنجسی که متخلف در مغسول است، اون هم باید پاک بشود دیگر، و الا معنا ندارد صبح پاک بشود آب همش نجس بشود، حتی این متخلف. بدون جهت این قائل می گوید اون مقدار متخلف اون بالطبع پاک می شود، صوب که پاک شد اون هم میتوه پاک میشود. اگر کسی این قول را اختیار بکند، این نمیتواند شرط کند در تطهیر به مال قلیل که باید ما وارد بشود بر متنجس. چرا؟ چون که اطلاقات غسل دیروز گفتیم، صحیح محمد بن مسلم را هم خواندیم، اطلاقات غسل میگوید بر این که صوب را در ملکن صوب متنجس به مال را در مرکن شستی دو دفعه بشور. در مرکن شستن دو جور می شود دیروز گفتیم، یکی اینجا آب مورود بشود بل صوب، یه وقت این است که نه صوب بل آب وارد بشود بل صوب، دو جور می شود دیروز گفتیم. بقیه اطلاقات هم که اغسل همه اونها مطلق است. سألتو عن الصوب يصيبه البول، فرمود امام علیه السلام اغسله مرتين، دو دفعه بشور. چه روایات از خواهیم خواند، چه مورود بشود چه وارد بشود فرق نمی کند، هر دو تارا می گیرد. بدون جهت باید آب وارد بر متنجس بشود خلاف این اطلاقات است، و چون که خلاف این اطلاقات است دلیلی به اعتبار او نداری. هر دوتا را می گیرد، اطلاق دارد دیگر، بس اغسل اطلاق دارد، هر دو جورش را می گیرد بشور، دو دفعه بشور در مرشن، دو جور می شود در مرشن شستن، هر دوتا را شامل می شود. و کذا سایر الاطلاقات. بدون جهت این قائل مسلک صاحب العروه هم همین زور است، ماء القلیل را علل اطلاق نجس می داند من تا علل احوت. بدون جهت این شخص نمی تواند شرط کند که شرط است در تطهیر به ماء القلیل ان یرد الماء علل متنجس. بدون جهت فقط احتیاط می گوید، میگوید احتیاط این است که ما وارد بشود. و اما کسی که این مسلک را نپسندید، یعنی گفت به حسب الادله تمام نیست این مسلک، روایاتی را که ما خواندیم در تنجس ماء قلیل کما ذکرنا در صورت مورود بودن آب است، و اون صورتی که آب وارد می شود ما نداریم در یه روایتی که اون آب نجس می شود در غسله ای که اون غسله متعقب است طهارت المحل را. بله، موثقه عمار دلالت می کند که اون آب نجس می شود در دفعه اول و دوم که اینا را می شوری، ولیکن اون غسله ها غسله های متعقبه لطارت المحل نیست. دلیلی داشته باشیم که آب قلیل در غسله ای که متعقبه لطارت المحل است آب برسیدن به اون مغسول و نفوذ در مغسول نجس می شود، ما دلیلی نداریم به این معنی. چون که دلیل نداریم نه ملتزم میشیم که علما کلهو طاهر در این صورت پاک است. اون وقت چه میشود؟ جمع ما بین ادله غسل به ماء القلیل، غسل به ماء القلیل و ادله ای که میگوید آب قلیل مورود بشود نجس میشود، جمع ما بین اینها این است که در غسل باید آب وارد بشود، چون صورتی که روایات میگوید آب نجس میشود اون صورت را غسل نمیشود. جمع ما درست توجه کنید عرضم چیست، جمع ما بین ادلهی که میگوید آب قلیل اگر مورود بشود نجس میشود و ادلهی که غسل امر شده است به غسل به ماء القلیل، جمع ما بینه ما اکتضا می کند غسل را تقیید کنیم به غسلی که آب وارد است، مورود نیست آب قلیل. بدون جهت میگوییم که در این صورت صاف پاک میشود، آب هم پاک است. منتها اون غسلهی که متعقبه ایل طهارت المحل است، اونجا میگوییم که آب باید وارد بشود. و اما در اون غسلاتی که متعقبه ایل طهارت المحل نیست، بعضی ها فرمودن نه اونجا وارد بودن آب لازم نیست. نه، میگیم اونجا هم لازم است. چرا؟ لما ذکرنا در اون روز که ظاهر دلیلی که میگوید اغسل و مرتین، معناش این است که اون غسلی که در سایر متندسات به یه دفعه و به صرف الوجودش متحر بود، او را تکرار کن. بدون جهت میگوییم که غسله متحره باشد یا غیر متحره بوده باشد، باید آب وارد بشود. غایت الامر، اگر غسله غسله غیر متعقبه بود، آب با وارد شدنش باز نجس می شود. ظاهر موثقه امار همین نامی گفت که در کیفیت غسل لیناست. و اما در صورتی که غسله غسله باشد که متعقبه ایل طهارت المحل است، نه، اونجا آب نجس نمی شود، آب خودش پاک است. نه اینکه آب خودش نجس است، فشار دادی یا تخلف پیدا کرد، مقداری جسد زاری شد، معظمش متخلف شد و متخلف پاک می شود، نه، آب همش پاک است. و من هنا التزمنا که در تطهیر به ماء القلیل ورود الماء معتبر است. و از اطلاقات غسل اطلاقات داشتن، از اطلاقات رفعیت کردیم به قرینه اخباری که دلالت می کرد آب به مورود شدنش، آب به مورود شدنش به گزیر، اون آب نجس می شود. یک فلینا، یعنی این به درد نمی خورد، این آب هیچ کاره استیم. حتی متفاهم عرفی این است، در این روایت صحیح خوندم، ادخل یده و هی گزره یکفل اینا، یعنی این آب را هم خراب کرد. متفاهم عرفی اینه، دستش که پاک نشود، اگر بنا بوده باشد با مورود بودن هم غسل متحری بشه، باید دستش پاک بشه. بعد متفاهم عرفی این است که آب را ضایع کرده است، هیچ اثری ندارد، این الا اینکه این آب، بله فرض بفرمایید، هدر رفته است. جمع ما بین این ادله که ماء القلیل نجس می شود و ما بین این که غسل به ماء القلیل متحره هست، جمع ما بین این ادله اقتضا می کند که غسل را حمل بکنیم در غسله متعقبه ایل طهارت المحل، که یه غسل معتبر است در تنجس، در تطهیر اونها به وارد بودن، چون که آب نجس نمی شود. و غایت الام، چون که در مواردی که غسل باید مکرر بشود، ظاهر ادله این است که اون غسلی که در سایر اشیا به صرف وجودش متحر است، او تکرار بشود، میگوییم غسل غیر متحرم بوده باشد، باید وارد بشود. اگر غسل از غسلات حساب بشود که با اونها متندس پاک می شود، باید آب وارد بشود. به این دلیلی که گفتیم و به این معنا هم ملتزم می شویم، هیچ محصوری هم ندارد. توجه کردید رو علا هازل اساس در تطهیر به ماه گلیل معتبر است که آب وارد بوده باشد. این به نحو الفتواست، مثل مسئله عصر نیست که در مسئله عصر ما گفتیم روز صحیحه علی بن جعفر معیدن بر این که غسل صدق می کند بدون العصر هم، بدون اخراج الماء هم. توجه کردید اونجا مخالفت مشهور نشود، ملتزم به احتیاط شدیم، فتوا ندادیم. ولیکن در ما نحن فیه ورود الماء به نحو الاحتیاط، به احتیاط نیست، به نحو الفتواست. ولی این مسئله تمام، این جهت تمام شد. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف شروع می کند به مسائلی که مترتب است بر ما ذکر. مسئله اولا اینجور می فرماید در مسئله اولا، می گوید بر این که ما گفتیم متنجس اگر در او عین النجس بوده باشد، اون وقتی این متنجس پاک می شود که بشستن اون عین النجاسه زایل بشود. مراد ازالت العین است، ازالت العین محقق غسل است و اجزای صغار عین باید نماند. و اما عین و اجزای صغارش رفته است ولیکن آن عین النجاسه بوش مانده است در صوب، یا فرض بفرمایید یه خوردن لون و دم مانده است، یعنی لکه سیاهی مانده است در پارچه سفید که از لون و دم است. توجه کردید؟ اگر بخواهد اثر باقی بماند نه اون اشکالی ندارد. بله، اونی که محقق غسل است که ازالت العین است، عین باید زایل بشود و اجزای صغارش، اما آثارش یعنی عبارت از اوصافش بوده باشد نه، تخلف اونها عیبی ندارد. بعد می فرماید الا این که باقی ماندن این اوصاف در شیء مغسول کشف کند که خود عین باقی است. کشف کند جزمن، یا احتمال بدهیم که نه، این صاب که بو می دهد بول نرفته است. توجه کردی؟ یا مثلا اون عین دیگری که اصابت به این صاب کرده بود هنوز اون عین زایل نشده است. اگر شکم بکنیم علم داشته باشیم نرفته است، یا شکم بکنیم اون حکم تارت صوب نمی شود، تارت مقصود. چرا؟ چون که محقق غسل در مواردی که عین النجاسه در متنجس بوده باشد، اون وقتی غسل متحر حاصل می شود چون عین برود، و ما شک داریم چون عین رفته یا نرفته است. سابقا عرض کردم این مال عین النجاسه است. چرا؟ چون که اون وقتی که بول ثابت کرد، یا غایت ثابت کرد به صوب، یا دم ثابت کرد به صوب، اون ملاقات عین النجاسه با صوب معن رطوبه موجب تنجس صوب شد. اگر اجزای صغار و غایت بماند، مثلا فرض کنید از اون بول اجزایی در صوب بماند، ما ولو شسته ایم آب ریخته ایم، ولیکن همون موجبی که در تنجس شی بود حدوثن، همون موجب الان هم هست. صوب ملاقات می کند با اجزای صغار غایت من رطوبت المصریه، بدون جز صوب پاک نمی شود. و روی این اساس بود که گفتیم قیاس نشود، این در صورتی که اجزای صغار متنجس در متنجس بماند در مقصود. مثل این که صوب من عبای من جلی شده بود، جل هم نجس بود، شستم این عبا را فرض بفرمایید، وقتی که پهنه کردم دیدم هنوز جل باقی مانده است، پاک می شود، هم صوب پاک می شود، حتی خود جل هم پاک می شود، چون که شسته شده است، نفوذ آب شده است در او. اونجا ازاله عین متنجس از مغسول یا اجزای متنجس از مغسول او مقوم غسل نیست، چون که ملاکی که در تنجس بود حدوثن اون ملاک رفته است. اون تراب بعد از اینکه در عبا بود شسته شده است، پاک شده خود اون تراب، بدون جهت بودش در اون چیزی که از صوب ولو من رطوبت المسیح موجب تنجس صوب نمی شود، خودش پاک شده است، شی طاهری با عبا ملاقات کرده است با رطوبت المسیح، او موجب تنجس نمی شود. این مال اون اعیان نجسه و اجزالین است. این مسئله اولا. بدان جهت اگر شک کردید که اجزا رفته یا نرفتید، باید بله احراز کنید غسل را. احراز خواهیم گفت که یا بالعلم او بالاطمینان، که انسان اطمینان داشته باشد که اجزالین رفته است، اجزای صغارش هم. بعد ایشان مسئله دومی رازه چی میکند؟ مسئله دومی این است که ایشان میفرماید ما شرط کردیم در تطهیر المتنجس بالماء که اون آب از ناحیه غیر این تطهیر باید پاک بشود. آب از ناحیه غیر این تطهیر باید پاک بوده باشد، برای آنچه آبی که متنجس است او که قبل از استعمال متنجس است اون آب نمیتواند متطهر بشود. این را که دلیل صریحش را موثقه صریح نبود ها، کس صریح بود، موثقه عمار بود که وارد شده بود فی من وجد فی الهی فارتم مثل بل متسلختم و قد غسل سیابه من ذلک الماء. خب دلالت کرد آب وقتی که نجس شد قطع نظر از استعمالش بگو الماء فارت فی او بغیر ذلک او نمیتواند متطهر بشود. و اما تنجسش از ناحیه استعمال نه، این اشکالی ندارد، چون که این شخص مسلکش عبارت از این است که ماء قلیل به واسطه ملاقات با نجس نجس میشود ولو وارد بشود آب متنجس میگوید که نه این عیبی ندارد. گفتیم کسی که مسلکش این است که آب قلیل علل اطلاق نجس می شود باید ملتزم بشود که تنجس ما از ناحیه استعمال این ضرری به تطهیر ندارد، و الا اگر به این معنا ملتزم نشود تطهیر به ماء قلیل ممکن نمی شود، چون که تطهیر به ماء قلیل در روایات کثیره متعدده وارد است که می شود گفت متواتر اجمالی هستند آنها، متواتر اجمالی ها بدون جهت، و آب قلیل هم نجس می شود مطلقا، این باید ملتزم بشود برای این که تنجس الماء، تنجس از ناحیه ملاقات ها، نه تغییر الماء به عین نجاسه، اون تنجس را نمیگی. تنجسی که از ناحیه ملاقات با نجاست است این دل استعمال با متنجس بشود به ملاقات با اون مغسول، این اشکالی نداره. دستم را بیرون کشیدم نه پاک نمیشه، دستم را بیرون یا عرض میکنم برای این که علا حاضر اساس وقتی که دست را کرد تو آب، توجه کردید تو کاسه آب دست را بیرون آورد، کسی که میگوید ورود معتبر نیست که آب وارد بر متنجس بشود در غسل، او ملتزم است که دست پاک میشود، آب نجس است تو کاسه، بریزی یا نریز او نجس است ولیکن دست پاک شده است. او را میگوید آقا توجه کنید وقتم کم است، خدا یعنی به جدتان فدا وقت کم است. پس علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساس آب باید قطع نظر از این استعمال پاک بوده باشد، و اما با این استعمال پاک بشود این لازم نیست در تطهیر. این را هم ما ملتزم هستیم در اون مواردی که تعدد الغسل معتبر است، مثل موثقه عمار که در تطهیر لنا وارد شده بود، اونجا میگوییم که آب در غسله اولا و ثانیه تنجس بالاستعمال میشود، این عیب ندارد، این معد است و عیب ندارد. و اما در غسله متعقبه للطهاره ما طهارت الماء را علی الاطلاق شرط میدانیم، چون که آب نجس نمیشود، آب پاک است. بدون جهت در ما نحن فیه چه هست؟ بناءً على هذا الاساسی که هست، بناءً على اینا انلا هازا اون آبی که قطع نظر از این استعمال نجس است او نمیتواند متحر بشود و اما اگر با این استعمال نجس شده باشد این عیبی ندارد. هازا کله به نسبه الى شرط طهارت الماء. و اما در ما یه شرط دیگری بود، اون شرط دیگر درست توجه کنید که این بود که ما مضاف نشود، چون که ما مضاف متحر نیست. اگر یادتان بوده باشد گفتیم ما باید مطلق بشود حتی این دل استعمال، تا تمام نشدن استعمال باید آب بشود، از اطلاق خارج نشود. و الا اگر از اطلاق خارج بشود، توجه کردید، در اون صورت اون شی پاک نمی شود، چون که ظاهر دلیلی که می گوید با آب بشور، یعنی این دشستن آب بوده باشد، مثل اغسل به صابون، اغسل به صدری که مثال می زدیم، که باید این دل استعمالی که هست و این دل غصب آب بوده باشد، به اضافه خارج نشود. خب علا حاضر اساس ما اگر در غسل به ماء القلیل اصل را معتبر کردیم یا در غسل به مطلق الماء ولو کثیر بوده باشد اصل را معتبر کردیم، اون لازمش این است که تا مادامی که اصل نشده است غسل محقق نمی شود، تا تمام شدن اصل باید آب مطلق بشود، به اضافه خارج نشود. و اما اگر عصر را معتبر نکردیم گفتیم عصر مقوم نیست، اون وقت میگوییم نه، اون وقتی که میشوری توجه کردید آب باید به اضافه خارج نشود، ولو به واسطه عصر توجه کردید که عصر میکنی این دل عصر مضاف بشود. مثلا صوب مسبوقی بود، صوبی بود که مسبوق بود به سبق، به سبقه های قدیمی، و این متنجس بود. این صوب را تارتن که آب چی میریزیم یا تو کره چی میذاریم اصل آب مضاف میشود، رنج میشود، آب گفته نمیشود، این متحر نیست. و اما نه، آب را که بله ریختیم به این، آب ریختیم، الان هم آب است، نفوذ کرده است به این، ولیکن اگر فشار بدهیم این آب قاطی می شود با اون ذرات سبق، مضاف خارج می شود. اگر آب قلیل بود و عصر را معتبر دونستیم این صوب پاک نمی شود، بلکه این صوب اون مضاف را هم نجس می کند. چرا؟ چون که این دل استعمال باید آب بشود و غسل به ما بشود، چه محقق غسل هم عصر است، این دل عصر باید آب بشود و مفروض این است که این دل عصر مضاف است، این مضاف نجس می شود به صوبی که خودش متنجس است، صوب پاک نمی شود. و اما اگر گفتیم عصر معتبر نیست، معناش این است که نه، این صوب پاک شده، الان هم که عصر می کنی مضاف می شود عیب ندارد، مضاف هم پاک است، چون صوب پاک شده، اون وقتی که مضاف می شود صوب پاک است، صوب پاک شده مضاف هم پاک است. و من هناست که صاحب العروه می گوید اگر غسل به ماء قلیل شد، چون که عصر را آنجا معتبر می دونست، این دل عصر مضاف بشود اون فایده ندارد، صوب پاک نمی شود. اما اگر غسل بالماء المعتصم بشود کالجاری و کثیر، چون که عصر معتبر نیست، ولو این دل عصر مضاف بشود ای بنا دارد، صوب پاک شده است و اون مضاف هم پاک است. می دانی که پس شرطیت عصر که عصر مقوم غسل است، مقوم غسل است، این ثمره را دارد که اگر خارج علل اضافه بشود اون وقت محکوم می شود صوب به طهارت، بنابر این که عصر معتبر نباشد و اگر معتبر باشد حکم به نزاست می شود و ما هم که احتیاط کردیم گفتیم عصر معتبر است، چه قصر در ما الگلیل چه کر چه زانی اطلاع احتیاط کردیم، نتیجهش این است که اگر مزاق بشود این دل است اون پاک نمی شود. این را متوجه باشید ها، تغییر ما را نمی جیم. آب مزاق بشود به حیث که می گن این رنجه، و اما اگر بگوین آب است رنجش عوض شده است که این تغییر است، اون عیب ندارد، چون که صوب مسبوق و تازه سبق شده بود تا یه مدتی رنج می دهد. این که عصر می کنیم آب رنجش سیاه می شود، مختصر سیاه می شود که آب است رنجش سیاه شده، اون عیب ندارد. آنی که متحر نیست مضاف است، نه آب ملون، آب ملون نه پاک می شود. آب اگر ملون بوده باشد به نحوی که از آب بودن خارج نشود، او متحر است، در او حرفی نداره. صاحب العروه قدس الله نفسه شریف بعد از اینکه اینها را می فرماید یک کلمه ای می گوید، چون کلمه کارها را مشکل کرده است. بعد از این که این اضافه را میگوید اون اونجا اصل معتبر نیست، اونهایی که قابل اصلا معتبر است. عرض میکنم برای این که درست توجه کنید، عرض میکنم بعد ایشان یک کلمه ای را در عبارت میگوید که کار را بر دیگران مشکل کرده است. که چه میگوید ایشان؟ بعد از اینکه فرمود که اطلاق الماء تا تمام الغسل معتبر است، تا تمام الغسل، بعد می فرماید بر اینکه و در قلیل به عصر می شود تمام الغسل، در کل زانی به نفوذ الماء می شود، عصر مدخلیتی ندارد پیش ایشان. ایشان می‌فرماید و کذالک التغیر، یکی از شرایط طهارت تطهیر بالماء بود که آب متغیر نشود. آخه می‌فرماید و کذالک التغیر، تغیر هم همین زور است. ظاهری عبارت را نگاه بکنی، ظاهری عبارت این است که در ماء القلیل غسل به ماء قلیل باشد، تغییر تا مادامی که عصر تمام نشده است معتبر است عدم تغییر. و اما اگر کرد و جاری بوده باشد این دل عصر اگر آب متغییر بشود عیب ندارد، صبح پاک میشه، ظاهری عبارتش اینه. خب این را شما میدانید که اون عدم تغییری که معتبر است عدم تغییری به عین نجس است، او معتبر بود نه تغییری به متنجس. اونی که شرط تطهیر بود، شرط تطهیر بود عدم تغییری به عین نجاسه بود. خب اگر فرض کنید ما صوبی را در کل شستیم یا در ماء زانی شستیم بعد در آوردیم، این را که عصر می کنیم می بینیم که صوب مثلا فرض کنید کهنه بچه بود، اصلی که می کند اون زنکه می بینه که آب زرد میاد، اول آب سفید نفوذ کرده، ولیکن این دل اصل می بینه که آب زرد میاد. خب این چه جور حکم می شود به طهارتش؟ مقتضای کلامیشان اینه که در کل شسته شده است، در زانی شسته شده است، پاک است. این گمان نمی کنیم ایشان ملتزم به این بشود، قطعا این در عبارت نقصی است. برای اینکه اگر آب متغیر به عین نجاسه بشود این کشف میکنه که عین نجاسه اصلا زایل نشده از این، اخ باید ازره زایل بشود، مقوم غسل است. اگر فرض کردیم در کل جاری شستیم بعد این آب این مغسول را عصر کردیم بعد از تمام الغسل آب متغیر شد به عین نجاسه، معلوم میشود عین نجاسه هنوز هست توش، و تا مادامی که عین نجاسه و ذراتش بود ازاله شده که پاک نمی شود. پس اگر یا صاحب العروه این تغییر به عین نجاسه را می فرمایید، این دل اصل اگر متغییر بشود نجس است، اون صوب و او غساله هم دادیز از فرقی نمی کند، غسلی به ماه گلیل بشود، فیلکر بشود و فیلزاری بشود. و اگر مرادتون تغییر بالمتنجس است، اون تغییر بالمتنجس اشکال ندارد. در ماه گلیل هم این دل عصر تغییر شد به واسطه اون سبق، چلان مثالش را گفتم، آب رنگ سیاه شد که آب استا ولیکن متغییر است. خوب ای بنده چه اشکال دارد؟ آب متغییر به اوصاف متنجس که نجس نمی شود. پس این و کزالی که تغییر به اطلاق الماء قیاس نمی شود، شرط اطلاق الماء. تغییر اگر تغییر به اوصاف متنجس است اصلا شرط نیست، بلا فرق بین القلیل والکثیر والزاری. و اگر تغییر به عین نجاست است که سابقا شرط بود گفتی، تا مادامی که این دل اصل همین متغییر است ولو در کل رو جاری بشونید پاک نشده، چون که چشم میکنه که اجزای صغار مانده است. وقتی که اجزای صغار مانده است در صبح چجور میتواند پاک بشه؟ بدون جلد این عبارت ایشان را باید توضیح کرد، و الا ظاهرش چیزی نیست که بشود نسبتش را به این فقیه به حمل شایع نسبت داد که ملتزم بشود به او. بدون جلد این مسئله را هم گذشتیم. بعد ایشان در ما نهرفی یه مسئله ای که هست، مسئله سالسه ای را عنوان می کند. اون مسئله سالسه را هم که عرض کنیم خدمت شما، ایشان می فرماید اگر سابقتان سابقن اگر یادتان بوده باشد، ما لستنزا محکوم به طهارت است، در نجاست ماه گلیل گذشت، ولو ما ملتزم بشویم که آب گلیل به واسطه شستن متنجس با او آب گلیل نجس می شود، ما الاستنزا این دل مشهور مستثناست. حتی این صاحب الروه کسی که موضع نجم را موضع الغایت را با آب گلیل میشورد، خودش هم وقتی که شست و ازاله عین شد، توجه کردید آب هم به تغییر نیامد، ها به تغییر نیفتاد، بله عدم تغییر خارج نشد، اون آب محکوم به طهارت است. ولو در سای جاها بگویند غسال نجس است، ولیکن ما الاستنزا پاک است. خب کسی ما الاستنزایی که هست، کسی ما الاستنزایی که هست، ما الاستنزا را جمع کرده است تو کاسه ای. اون مال استنزا را که تو کاسه جمع کرده است، با او میخواهد دستمال نجس را بشورد. چه عرض کردم ها، اون مال استنزا فرض این است متغیر به عین نجاسه نیست، و در خودش هم عین نجاسه و ذرات عین نجاست نیست، فقط در ما نحرفی متنجس را شسته است و بعد با او میخواهد دستمال نجس را بشورد. ایشان میفهمه دیب ندارد، یجوز تطهیر به مال استنزا علی الاقوا، تطهیر به مال استنزا علی الاقوا صحیح است. یعنی ولو مال استنزا پاک است، بعضی ها مناقشه کردن با این پاکی نمیشود تطهیر شیء را با او، نه ایشان میگه علی الاقوا ایب ندارد. بعد از بنای بر طهارتش، بعد از این نمی شود آقای من یه خورده صبر کنید تا حل بشود. از شکمت نگو، اینها حرفای شکم است. عرض می کنم ایشان می فرماید و کذا تطهیر به ما الغسال جایز است، بنا ان علی طهارت الغساله، بنا ان بر این که غسال جایز است پاک است، بین مثل مسلک ما تطهیر ای بنا دارد تا ببینیم فرداست.